أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 5/9/99 مطابق با 9 ربیع الثانی 1442 جلسه 43 خارج فقه قضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. لو اقام البینت علی حقه و لم یعرفهما الحاکم بالعداله فالتمس المدعی ان یحبس المدعا علی حتی یثبت عدالتهما قیل یجوز حبسه والاقوى عدم الجواز بل لا یجوز مطالبت الکفیل منه ولا تأمین المدعا به او الرن في مقابل المدعا به. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 421 مسئله 17. بس در این مسئله در رابطه با این مطلب است که مدعی اقامه بیانه کرده است ولیکن حاکم آنها را به عدالت نمی شناسد. علم به عدالت آنها ندارد و بگویید عدالت آنها برای حاکم محرز نشده است. خب قاعدتا باید بررسی شود تا عدالت بیان محرز نشود و مشخص نشود حاکم نمیتواند حکم بکند. مدعی در اثناء بررسی حاکم از شهود از حاکم تقاضای حبس مدعا علی و منکر را می کند تا احیانا منکر فرار نکند و حق او ضایع نشود. آیا وظیفه قاضی در اینجا چیست؟ در اینجا مسئله حبس است کفیل گرفتن از این منکر و مدعا علیه هست وثیقه گرفتن هست و امثاله. حال سوال این است که وظیفه قاضی در اینجا چیست؟ آیا زندانی کردن منکر و مدعا علی در این شرایط جایز است یا نه؟ و اگر حبس مدعا علی جایز نباشد، آیا درخواست ضامن و طلب ضامن از آقای منکر و یا توقیف مالی به اندازه مدعا به و یا گرو گرفتن به اندازه مدعا به از آقای منکر جایز است یا نه؟ در رابطه با حبسش دو نظریه وجود دارد. بعضی گفتن یجوز و حبسه، که مرحوم حضرت امام هم به صورت قیل به این قول اشاره فرمودن. و استدلال هم نمودن کسانی که قائل به جواز حبس منکر هستن، استدلال نمودن به عموم لا ضرر، و جایز دانستن زندانی کردن منکر را. استدلالشون این است که اگر حبس منکر جایز نباشد، این عدم جواز منجر می شود به وقوع ضرر مالی بر مدعی، و قاعده لا ضرر و لا ضرار جلو این مسئله را گرفته و می گوید علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. این منکر را، این مدعا علی را حبس کنید تا ضرر به مدعی نخورد. بر این استدلال اشکال شده است. به این که اولا وقوع ضرر بر مدعی فرع ثبوت حق است برای مدعی و علیه منکر، و از اینکه بر علیه منکر هنوز چیزی ثابت نشده، ضرب الاثر مسئله میگن ثبت الاصل ثم منقوش، اول برادریت رو ثابت کن سپس حق ارث کن. هنوز آقای مدعی ادعایی میکند و بینش هم نیمنده، یعنی هنوز حاکم نپسندیده و ندیده و احراز نکرده آقای منکر بازداشت بشود به چه دلیل؟ و ثانیاً این که این مورد از مصادیق عموم لازرر باشد معلوم نیست، مشکوکه و در اصول هم بحث شده است که تمسک به عموم در شبهه مصداقیه عام جایز نمی باشد. مضافاً بر اینها، بر این مطالب باید بگوییم سلمنا که حقی برای مدعی ثابت است و سلمنا به این که مورد از موارد ضرری است. بحث حبس منکر در جایی مورد بحث واقع می شود که در آنجا خوف از فرار منکر باشد. و یا خوف از مواردی باشد که منکر فاقد مال بوده و حق مدعی ضایع می شود، و الا اگر مورد از مواردی است که منکر مال دارد، تمکن دارد، شکوه دارد، آبرومند است، مرد و مردانه ایستاده و احتمال فرار از چنین شخصی 1% هم در مورد او محتمل نیست. خب اگر چنینه، از نظر مالی منکر متمول و متمکن است، در این گونه شرایط، در چنین شرایطی هیچ گونه ضرری بر مدعی از ناحیه عدم حبس منکر اصلا به ذهن نمی رسد و تصور نمی شود. نتیجه می گیریم که حبس منکر در رابطه با حبس منکر دلیلی نداریم، جایز نیست، بلکه نه تنها جایز نیست، باید گفت حبس منکر باید حرام هم باشد، زیرا زندانی کردن شخص منکر را و مسلمان را و آدم آبرومندی را که هنوز بر علیه او هیچ گونه حقی ثابت نشده است، ایذای منکر است و آن ایذا و اذیت یک نوع ظلم است و ظلم هم حرام است. نتیجه این است که پس حبس منکر باید حرام باشد و جایز نیست. و چه زیبا فرموده است مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله 17 که والاقوى عدم الجواز که فرمایش این بزرگوار طبق قاعده بوده و مستند به دلیل می باشد. و از مطالب گفته شده روشن شد که اگر حبس منکر جایز نیست، الزام و اجبار کردن مدعا علی بر آوردن کفیل یا ضامن به تعبیر عوامیش یا الزام به تأمین مدعا به که مقداری از اموال مدعا علی توقیف شود و یا ملزم نمودن مدعا علی را به اندازه مدعا به گرو بذارد، مال بذارد، اینا جایز نیست، زیرا الزام به هر یک از موارد فوق مخالفت با سلطنت مدعا علی بر نفس و مال و حیثیت او خواهد شد. پس مادامی که دلیلی بر محکومیت مدعا علی اقامه نشده و حق هم همین است که دلیلی تا کنون دلیلی تام و تمام و محرز تا کنون بر محکومیت منکر وجود نداشته، کسی نمیتواند او را محدود و به نفس او و به مال او و به آبروی او و اختیارات او را محدود نماید. البته مخفی نماند که یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می کنند متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می شود. مقامات قضایی برای اینکه بتوانند در هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند قرار کفالت صادر می کنند و در قوانین امروز این قانونی است که در قانون مدنی ثبت شده و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه ما به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند. کفالت هر کسی هم در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادر کننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت و مبلغ کفالت هم محل تردید نباشد. مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او رو تقاضا می کند، می طلبد، نگاه می کند بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاص که کارمند اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب سند مالکیت اتومبیلشون یا خانهشون، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می شود. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد. همه اینهایی که عرض شد فشرده ای از مسئله کفالت و تأمین مالی و امثال اینها برای کسی است که بر علیه او حقی ثابت شده، برای متهمی که جرمی را مرتکب شده، اما برای ما نحن فی که آقای مدعی ادعا کرده و آقای مدعا علی منکر شده، بیینه آورد آقای مدعی و بیینه آقای مدعی هم از نظر حاکم و قاضی عدالتش مخرز نیست، در اینجا چیزی ثابت نشده تا آقای منکر حبس شود، زندانی شود یا کفیل بیاورد که همون ضامن هست، یا وثیقه بگذارد یا گرو بذارد یا بعضی از اموالش توقیف بشه. اینها عرض بزرگتون که سر بی صاحب تراشیدن است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.